مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دمازنتون شدم برای دخترم زنگ زنم. 2 سال و 9 ماهشه. من فکر می‌کنم یه خرابکاری کردم. حالا تقریبا از اول سپتامبر من فرستادمش واسه پری اسکول و اسکولی که میرفت نمیدونم اگه پی هرد با مونتسوری اسکول
به من بگی فقط همین یه دونه فرزند داری؟
بله، دومی رو پرگننت هم 2 ماه دیگه زایمانمه.
خب چرا اینو زودتر نفرستادید دختر؟ 2 سال و 2 ماه فرمودید نه؟
الان 2 سال و 9 ماهشه.
2 سال و 9 ماه چرا زودتر بله. نرفت؟
دیگه آخه سال تحصیلیشون در حقیقت از سپتامبر.
نه دیگه کودک، نه مهد کودک هایی که خیلی سال تحصیلی نیستن. حالا به هر حال اوکی،
نه درستم سامر اسکول اینا هم دارم اونطور دیگه. من به حساب خودم گفتم از اول سال بفرستنش. به حال این مدرسه که میره هست به خاطر من فکر میکنم به خاطر نوع چیزی که دارن. روز اول خب خیلی بچور یکی دو بار محالت مامیان میرفتیم تو اسکولش که آشنا بشه، ولی it wasn't enough for her. دخترم دختریه که قبلا سپریشن ان انگزایتی رو نداشت، هم با پدرش خیلی خوب میموند، هم با مامان خودم خیلی خوب میموند، با خواهرام خوب میموند، یعنی مشکل جدا شدن نداشت. کلا قبلا با بچه‌های زر مشکل داشت، هیچ وقت با بچه‌ها بازی نمی‌کرد. هر جا که بچه‌ها مثلا میان جلوش بک‌آپ می‌کنه، مثلا تو پلی گراوند که می‌برم میگه بچه‌ای کسی بیاد جلوش عقب میره، از حقش اصلا دفاع نمی‌کنه. کسی پوشش کنه یا هر کار کنه فقط بک‌آپ می‌کنه یا گریه می‌کنه میاد پلوی من.
خب شما براش هیچ کاری نکردی؟ اولا به شما بگم بچه‌ها به 2 دلیل مدرسه رو دوست ندارن، یا 3 دلیل البته. دلیل اول اینه که ممکنه استراب جدایی داشته باشن. دلیل دوم بهش میگن اسکول فوبیا، از محیط و مدرسه و آنچه که درش هست میترسن. سومش هم مثل بعضیا مثل من باهوش بودن، مدرسه نمیخواستن برن. یعنی میخوام به شما بگم دلیلش حتما استراب جدایی نیست. برای وقتی شما من میفرمایید من دختری داشتم که خیلی در ارتباط با بچهای همسن و سالش، حتی در شرایط عادی وقتی هم که شما حاضر بودید همراه و همکار نبوده، اونجا ما مسئله بسیار جدی داریم عزیز. یعنی شما باید یه دختر بچه مثلا چون بقیه میشنون هم سن و سالش حتی یه ذره کوچیکتر پیدا میگردید، تو خونه میآوردید و بهش یاد میدادید یه ارتباط برابر 2 تا دختر بچه رو با هم حتی ای بسا بارها حتی من در سیدیا آوردم با دوتایشون به گونه ای بازی میکردید که اونا بتونن با هم بازی کنن. مثلا فرض کنیم مادر میشینه اینور اتاق، دوتا دخترها اینور اونور میشینن یا دوتا پسرها، فرق نمیکنه، من توپو میندازم برای این، تو بنداز برای اون، اون بندازه برای من، شروع میکنن بازی کردن. بعد میگن خب شما دوتا که انقدر خوبین، من اصلا نمیتونم با شما به این خوبی بازی کنم، من میرم شما دوتا بازی کنید. یعنی میخوام بگم که شما قرار بوده او رو با بچه‌ها آشتی بدید، یه کاری بکنید که او دوست داشته باشه بره سراغ بچه‌ها، حتی با شما کاری نداشته باشه. خب اگر این کارو نکردید، خب وقتی بره توی محیطی ندونه نه تنها با یه بچه، با چند تا بچه روبرو میشه. بعدم بسیاری از این بچه‌ها نوع رفتارشون، برخوردشون، حتی چگونگی خواستن یا نخواستن چیزاشون بسیار متفاوته. اون کارو شما به نظر میرسه انجام ندادید.
نه اون بس من که واقعا کاری نکردم، حرفتون رو قبول دارم، ولی مشکل مدرسهش این بود که اصلا نمیخواست از من جدا بشه و این مدرسه به زور جداش کرد. مجموعا 6 روز رفت و اینو به زور از من جدا کردن. هی میگفتن it's gonna be okay, it's gonna be okay. ولی شما همچنین سفارش میکنه که این کار رو نکنید. من باشون صحبت کردم، گفتم من یا باید توی کلاس بمونم یا مجبورم جابجاش کنم، چون اجازه نمیدادم مجبور شدم مدرسهشو جابجا کنم. الان یه هفته است، یعنی 4-5 روزی میبرمش یه جای دیگه. ولی از اون موقع انقدر اوضاعش بدتر
شد. خب شما اولا نباید بلافاصله باز بذارتش مدرسه. ببینید خیلی کارا رو مجبورم عرض کنم سر خود میکن. یعنی اگر شما فرض کنید با من صحبت میکردید، حرفی بود که اصلا یه ما ولش کنید، دو هفته ولش کنید، اصلا راجبش هم حرف نزنید، بعد یه مقدار شروع کنید تبلیغات راجب مدرسه دیگه کردن، باش رفتن اونجا توی زر وقت تفریحشون، یا همونطور که گفتید به صورت مامیمی یا هر چیزی که بوده آمادهش میگرید. ولی شما من رو از یک به اصطلاح مجموعه یا یه ستینگی در بیارید ببرید به یه جای دیگه، خب از نظر من 70-80 درصد اینا اینه همه.
البته وقتی صحبتت این این جای جدیدی که میرم روزی 45 دقیقه با خود من فقط میره، یعنی به مدرسه که گفتم سیچویشن اینجوریه، چون الان برای 2-3 ساعت که شب تا صبح نایتمر میدید، صبح پا میشد گریه که نمیخوام برم مدرسه. و وقتی موضوع نایتمر شروع شد من بیشتر نگران شدم و دیگه الان تحت هیچ شرایطی حتی با مادرم که قبلا میمون دیگه نمیمونم.
خب آره عزیز ببینید، بذارید من باز 2-3 تا نکته رو عرض کنم. من دلیلی که خدمتتون یا خدمت دوستان عرض کردم دختر بچه میتونه حتی 22 ماهه و پسر بچه 24 ماهه، حالا یه ذره بیشتر چون بچه پسر بچه ها عقبن همه گونه از دختر بچه ها، باید برن. نه این باید به خاطر اینکه بهتره برن، این به خاطر اینه که یه نوع مهارت ارتباط اجتماعی رو بدون نگرانی پشت سر میگذارن و بدون اینکه متوجه ضرر و خطر رو بشن رابطه رو برقرار میکنن، بعد دیگه متوجه جنبه‌های مثبت و خوبش میشه. ولی وقتی شما نگهش می‌دارید 2 سال و 2 ماه اونم با خودتون، خب یه مقداری کار بالا میگیره. بعدم فرستادنش به یه محیطی علاوه بر اینکه باید مطمئن میشدید که به نظر میرسه مطمئن نیست، سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی نداره، شما باید مطمئن میشدید که اون نگرانی از ارتباط رو هم نمیداشت. بعدم تازه به مدرسه میرفتید که به شما اجازه بدن بمونید، نه مدرسه مونتسوری که بر اساس یه اصولی به هر حال یه چنین کاری رو درست نمیدن. یعنی میگن بچه‌ها رو از این بابت آماده کنید به ما بدید، نه اینکه ما بخوایم اینجا از طریق خودمون یا به صورت یه نوع تصمیم انجامش بدیم. به هر حال نظام‌های متفاوت آموزشی یا پرورش و تعلیم تربیته. و بعدم همین نکته یه اشاره‌ای به من میکنه عزیز، و اون این که ای بسا یه زمینه‌ای برای استراب، حالا یا مایه ارثی داره یا حوادث اتفاقات در دخترتون باید باشه، برای که حتی در برخورد با بچه‌های همسن سالشون گونی که خودتون گفتید با در قبل از این ماجرای مهد کودک هم مسئله داشتیم. اول بریم سراغ زمینه ارثی. چند روزه در خانواده شما و همسرتون موضوع استراب و وسواس یا حتی افسردگی وجود داره به صورت آشکار؟
داریم موضوع رو داریم، هم استراب هم وسواس
و افسردگی
رو داریم.
خب اینا میدونین عزیز علامت اونه و به همین جهت است که مثل وقتی که من شما رعایت کسی رو میکنیم با یه باری میاد، بگذاریم از این که قبلا با یه جوری درست میشد یا تا حدودی، الانم من فرضم بر اینه که شما خودتون کار میکنید یا نمیکنید.
نه من الان کار نمی کنم و همه هدفم این بود که قبل از زایمانم پیش بیاد بچه باز.
اون درستش همینه. کی نوزاد رو خواهید داشت؟
دو ماه و نیمه دیگه، آخر نوامبر.
یا چون اگر او بیاد رفتنش مشکل تر میشه. و آیا یعنی این مهد کودکی ها رو مسئله این که پرویکی میمونه یا نمونه مهم نیست، چون اون میدونید یه نتیجه گیری میکنه که همطور که مادرم رفت و منو گذاشت با وجود که گریه کردم، چون فرضش اینه که من همیشه میتونستم مادرم رو داشته باشم یا با گریه داشته باشم، حالا اعتراض نمیکنم اونم با یه ده غریبه ای که اصلا نمیشه بهشون اعتماد اعتماد کرد، یعنی مثل اونی که آدم وسط یک مجموعه‌ای از آدم‌های عجیب و غریب قول‌های قرار بگیره و تکلیفش روشن نباشه. به من بفرمایید این محیط آموزشی الان به شما میگن میتونید تمام روز رو بمونید، چرا مثلا فقط 45 دقیقه؟
این محیط جدیدی که میره دیگه از این اسپشال مونتسوری نیست، از این رگولار
است. متوجه.
میگه که روزی 45 دقیقه برای دو هفته اگر لازم بود تا سه هفته من باهاش تو کلاس یا قسمت‌های مختلف باشم تا بعد ببینن که چی میشه، خودشون میگن تا ببینیم چی میشه و ذره ذره میخوان مثلا بگن مامان الان میره یه دقیقه دستشویی، مامان الان میره تلفن، ذره ذره مثلا.
خب این کار بسیار درستیه، من فقط معتقدم عزیز شما کنارش باید یه کار دیگه بکنید، هر اندازه‌ام که زحمت داره دردسر داره یه مادر دیگه رو با یه دختر همسن و سالش، مثلا یه دختری که ذره آروم و ضمناً از ذره اجتماعی راحت پیدا کنید، تقریبا تمام ایام فراغت عصرشون رو شنبه شنبه شون رو با اون بگذارن، یعنی شما باید از طریق ایجاد یه ارتباط و یه پایگاه دوستی با یه بچه یا حتی دو تا بچه بهتره، ولی از در آغاز یه بچه شرایط فراهم کنید که او بدون دوستش اونجاست و الا شما مسئله خواهید داشت، یعنی من تا اونجا میبره که اصلا باش موافق نیستم، اصلا موافق نیستم، پدرم به مدت 6 ماه موضوع رفتنشو منتفی کنه، یعنی چون اون بیشتر میتونه بهش ضربه بزنه، ولی این که بغل کسی میمونه یا نمیمونه اون یه نتیجه گیری عزیز، مثل اینکه من تصادف کردم حالا جرئت نمیکنم سوار ماشین بشم، ولی این هم موقتی است هم میشه ما درستش کرد.
بعد با این مش با این برخوردها چیزای الان مثلا دو روز پدرش هم که از خونه میخواد بره بیرون هیچ وقت این کارو نمیکرد، گریه گریه گریه، یا مثلا از دیروز تا همین دیروز دو تا دوستاش اومده بودن باش بازی کنن خلافت بود، هر کی با اسباب بازیش دست میزد گریه میکرد، خیلی چند روزه خیلی عوض شده، خیلی بچه سوشیال و هپی بود.
آخه نبود سوشیال و هپی نگیرسیش
نه قبلا
آخه نبود قبلا آخه عزیزم شما به من میگید اون ارتباط با بچه ها بچه. من نمیدونم مقصود از سوشال برخورد با بزرگ سال هست، اون که اونا نوکر و کلفت هایی من هست، نه اینکه با عمش و خالش راحت بوده که ملاک سوشبل بودن بچه های کوچک نیست، نه مهمش بچه های همسن و سال چه، حتی بچه هایی که کمی بهشون زور میگن. ببینید یک کمی در نگاه شما به موضوع من مسئله دارم عزیز، و به همین جهتی که درم میرم به اون سمت که اولا موضوع استرابه و یا افسردگی سنگینه در دختر، دوم درم میرم به اون سمت که اصلا فراموش کنید تا سه ماه دیگه مدرسه رو، درسته که این کار با توجه به نوزاد مشکل رو بیشتر میکنه، ولی شاید بدنش الان بیش از اون از در روانی زخمه که شما بتونید ببرید نمک بازروش بپاشید، مگر یه مدرسه ای که قبول کنن شما تمام روز اونجا باشید، و مدارسی هستن که اینو قبول میکنن.
بله.
یعنی من فکر میکنم، ولی شما اگر یکی دو تا بچه، گفتم این کار به نظر یک کمی غیرعادی میاد، ولی درست و دقیق ترین کاری که باید بشه، دختر شما باید رابطه با بچه های همسن و سالش رو یاد بگیره، اون مسئله است، و زمینان ماجرای استراب و افسردگیشو جدی بگیر، چون فقط معلوم بوده که یه تریگر میخواسته، یه عامل برانگیزنده میخواسته که اون اتفاق افتاده، و اینم ماجرای گذاشتنش توی مدرسه مونتسریست و چند روزی او رو گذاشتن اومدن، چون ببینید او الان یه نگاهی داشته که من مرکز توجهم و محبت، دوم من هر چی رو بخوام کمی اصرار کنم خواهم داشت، سوم من چیزی که میخوام مثل اینکه نه تنها حق به حق منه، همه چیز منه، من میخوام پروی بابام باشم، من میخوام پروی مامانم باشم، چیز دیگه که نمیخواد. و اون شما دارید از من میگیرید، یعنی همه چیز من رو ازم میگیرید، چون تو ماشه شما همه ذهن و زندگی دخترتون هستید، به چیز مثل از آدم همه چیز رو بگیر. به همین جز که اون همه من اصرار دارم از دوستان که سیدیا رو بشنوند، یک کمی بر اون عمل کنن، چون اینا مراحل مختلف سنی پاسخهای متفاوت رو موچه بشه. به همین جز که الان عرض من اینه که یک کمی ببینید میتونید یه مرسه پیدا کنید، اصلا مهم نیست جا به جایش، مهم نیست، یک کمی صبر کنید، یه هفته دو هفته یه جایی پیدا کنید که میذارن شما برید. یک دوم یه مقداری حتما حتی اگه شده هزینه کنید، این دیگه بیش از اینه، یا وقت بگذارید، اصلا غذا نپزید، خونتون تمیز نکنید، مهمونی نرید، اما دخترتون رو با یه دختر هم سن و سالش دوست و آشنا کنید که اون مهد کودک رو میرن و اون بتونه جبران کنه نبود شما رو. ولی در آغاز اگه مثلا دو هفته دیگه بچه رو بفرستید مدرسه، یا مثلا حالا هفته آینده 10 روز دیگه و خودتون بتونید اونجا باشید تمام روز، باش موافقم. حتی اگر شده به عنوان این که من میام اونجا کار میکنم، میدونید ترکیب محیط و اینا رو نمیدونم، اگر دیگه هیچ کنم از اینا کار نمیکنه، اصلا فراموشش کنید، بذارید باشه ژانویه.
نه فکر میکنم این اجازه رو بهم بدن، چون حرفش بود به خاطر شرایطی که بهشون گفتم، خودشون گفتم بعضی وقتا از مادرها میخوان به صورت داوطلبی تو کلاس کمک کنن، بیشتر فقط مادر رو ببینن، فکر کنم اجازه رو بدن.
این کارو بکنید عزیزم، هر اندازه زحمت هست و باش ناراحتید همین کارو بکنید، ولی بعد دوست دختر حتی بعد از 2-3 روز پیدا کنید کی مناسبه با کدام مادر، میتونید کنار بیاید، چون رضایت مادر اون آدم دختر رو میخواد و فقط شما از این طریق میتونید مشکل حل کنید عزیز. بعدم گوشه ذهنتون باشه عزیز، دختر شما با استراب و افسردگی همراهه، با قید احتیاط بگید، یعنی من به شما دارم میگم من پام در رفته یا شکسته، تون تون راه نرید.
اوکی.
در حال رو میدونم هم بشه.
مرسی. بعد هیچ برخورد واکنشی تو خونه اینا بهش نشون ندیم، هیچی بهش نگیم،
عادی عادیست، ابدا برون این بحثانش، اگه حرفی میزنه که بوی بد و منفی داره، هوشیارانه واقع بینانه یا بهش بی‌اعتنایی کنید یا کمکش کنید که متوجه بشه. ضمناً قایم موشک رو ستایی بسیار بسیار هر شب بازی کنید، چون مسئله اصلی باز همچنان مسئله جدایی هست.
بعضی خودش میگه ببخشید
مثلا
میگه که مثلا من امروز گریه کردم، ولی تو که خانم نازم کرد.
اوکی، نه بعدم میگه منم اینقدر گریه میکردم، یادم مثلا اسباب بازی مثلا شکست، گریه کردم، بعد مامان رفت برام خرید. داستان درست کنید، تحویلش بهید که فکر کنه عادیه. در را خوشحال شما بسید، تبنام کنم،
خیلی ممنون،
خدا فرز شنگ نجوان. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که سه شنبه 25 سپتامبر من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی اون برای 24 ساعتش هم $100. اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه شنبه 25 سپتامبر 7-10 شب در المپیک کلکشن. همچنین به دعوت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری، دو دوست خوب و عزیز، در انجمن مرکز فرهنگی زرتشتیان لس آنجلس که روز چهارشنبه 26 از ساعت 7-10 شب در اونجا کنفرانسی یا چون گفتگو و پرسش و پاسخ هم خواهد بود، سمیناری برگزار خواهد بود. آقای دکتر نیری، آقای دکتر حسام نوذری سخنران هستن، من هم نوشتن سخنران مهمون، البته خب مهمون ممکنه که در حال مهمون بمونه، ولی در خدمتون خواهم بود. عنوان برنامه هست علم مدرن، انسان مدرن، و من هم در اونجا در خدمتون خواهم بود. کارت ورودی که به مبلغ $40 هست دم در خواهد بود و فقط دم در. این است که اگر مایلید فقط لطف این تشبیه بیارید محل برگزاری که مرکز فرهنگیان زرتشتیان هست، تقاطع در حقیقت دستو و ویکتوری هست در منطقه ولی. به هر حال به امید دیدار دوستان. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
شما خوبین؟ عصرتون بخیر.
مرسی عزیز جان.
من می‌خواستم در مورد رابطه‌ای که داخلش هستم صحبت کنم. من حدوداً 2 ماه پیش ازدواج کردم. بعد قبلاً هم با شما صحبت کردم در این مورد. بعد الان به سری مشکلات و یه سری حرفا مواجه شدم. می‌خواستم اول که چند سری سوال از شما بپرسم و نظر کلی شما رو بدونم.
خب اول به من بگید سوالای من شما اول جواب بدید. شما چند سالتونه؟
بفرمایید. من 33 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
31 سالشونه.
چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
ما 3 سال با هم تلفنی صحبت میکردیم از راه دور. بعد 1 سالم در این ته 1 سال 3 بار هم دیگر رو دیدیم. دو بارش که 1 هفته بود و 1 بارش هم 1 ماه و 10 روز.
اوکی. بعد هر دو مطمئن بودید که میخواید با هم ازدواج کنید و ازدواج کردید یا یکی اصرار و فشار بیشتری وارد کرد؟
نه مطمئن بودیم که میخواییم با هم ازدواج کنیم.
به من بفرمایید که خانواده در حدی که میدانستن موافق بودن یا مخالف؟
البته ایشون از طرف خانواده من به من معرفی شده بود چون من ساکن اروپا هستم. بعد از طرف خانواده‌ام راضی بودن اون موقع و مشکلی بین خانواده‌ها نبود تا بعد از که موضوع مایی خور جدی شد مشکلات خانواده شروع شد.
پس من بگید که کی کجا بوده و کی کجا آمده برای که الان معلوم شد در 2 کشور مختلف بودی؟ چیه داستان؟
بله، من ساکن اروپا هستم، حدوداً 6 سال داخل کشور هستم. بعد ایشون داخل ایران هستن. من طریق مامانم به من معرفی شدن. من 3 سال با ایشون تلفنی صحبت کردم، اصلا ایشون رو ندیدم. بعد 3 سال تصمیم گرفتیم هم دیگر رو ببینیم. در کشور سوم ما با خانوادش مادن کشور سوم با همراه مادر من، منم از اروپا رفتم کشور سوم، هم دیگر 1 هفته دیدیم. خیلی خوش گذشت، خیلی هم همه چی خوب بود.
کیا بودن تو این سفر؟ غیر از شما دوتا؟
مادرمون، هم مادر من هم مادرشون.
خب اون وقت به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس مدیریت مهندسی دارم، ایشون هم گرافیک خوندن، لیسانس گرافیک دارم.
خب اون وقت ایشون 1 سالیست که آمدن اروپا؟
نه ایشون هنوز نیومدن اروپا، هنوز من چون تازه ازدواج کردم دارم مراحل کاراشون هستم که واسهشون اقدام کردم که بتونم واسهشون ویزای ایندیپندنت.
شما مدتی قبل رفتید ایران و 2 ماه قبل اونجا ازدواج کردی؟
من داخل ایران ازدواج نکردم، من کشور سومشون ازدواج کردم. حدود 1 ماه و 10 روز با هم بودیم.
ولی تو این باری آخری که با هم بودید فقط 2 تا مادرها بودن؟
نه، برادرشون بود، خواهرای منم بودن.
خب به من بگید اشکالات از چه زمانی شروع شد؟
اشکال ما از زمانی شروع شد بین رابطه من و ایشون اصلا هیچ مشکلی نداشت. الانم در ظاهرش مشکلی نیست، ولی چند چیزهایی که من خودم حس میکنم از طرف ایشونش مشکلیش وقت نبود و نیستش، ولی حس اونی که من حس میکنم مثلا من خیلی مشکلی کم درک کردن مثلا مسائلها. بعد مشکلات از زمانی شروع شد که ما از کشور اولین بار دیدارمون که انجام شد، بعد به این توقف خانواده خیلی خوشحال بودن از این رابطه، از این ازدواج. بعد از 1-2 ماه برخورده عوض شد، برخورد از طرف خانواده من، همش مقصر خانواده من بود. من نمیدونستم در طی 1 سالی که حالا این برخورده انجام میشد، 1 سال اخیر چون من خانوادم 12-13 سال دور بودم، واقعیت بود نمیشناختم اونقدر خانوادم و چون خیلی من 12 سال ایرانم نرفتم که بخوام از نزدیک خانوادم ببینم. خاطر یه سری تغییراتی در بین خواهرام، خیلی کوچیک بودن اون زمان، الان بزرگ شدم، خواهر برادر من کوچیک بودن بزرگ شدن. بعد مامان من تغییر کرده رفتارش. من اینا رو وقتی وارد کشور سوم شدن که ما 1 ماه با هم بودیم، من اونجا حس کردم که تمام این 1 سالی که من مشکلاتی داشتیم مقصر خانواده من بودن. من اینا پذیرفتم، از خانواده معذرت خواهی کردم، حتی طرف ایشون رو گرفتم، خانوادم رو گذاشتم کنار. بعد گفتم شما درست میگی، با خانوادم قطع رابطه کردم خاطر ایشون. بعد الان موضوع من قطع رابطه با خانواده من یا
بذارید اول من بگید خواهر شما چند سالشون؟
الان 30 سالشون هست.
هر دو تا؟
28 سالشون. دو قلو هستن. بله 29 سالشون.
ازدواج کردن یا نکردن؟
بعد جفتشون ازدواج کردن.
به من بگید موضوع اول اصلی و اساسی اختلافی که بین خانواده شما و خانواده ایشون که شما ازش بی خبر بودی وجود داشت چی بود؟
اولین سر خرید عروسی بود. ما قبلا که با شما صحبت کردیم، خانم هم شما صحبت کردم و خودم با تو صحبت کردم، خرید عروسی بود که مثلا ایشون ایالت موشه سر آینه شمدون ترسونا خریده بودن و مامانم هم میگفت ایشون رفتن دیدن قبلا و ما رو مسخره کردن. حالته یه تمسخر داشتی که ما رفتیم فرد اونجا پول آینه شمدون رو دیدیم دادیم، در واقع که اینجوری نبوده.
من البته متاسفانه یادم نیست، شرمندم یادتون نیست، ولی خب اشکال کار دوستانی که برای بار دوم. من معمولا وقتی با دوستی صحبت میکنم مسئله به یه جایی میرسه. چه مدت قبل با شما من صحبت کردم؟
حدودا یک ماه پیش.
خب به چه نتیجه رسیدیم؟
به این نتیجه شما برگشتین گفتین که من خیلی عاقلانه و عادلانه کار کردم، طرف ایشونو گرفتم، با ایشون موندم، از خانوادم قطع رابطه کردم و جدا شدم.
خب آخر علتی که مجددا تلفن کردی چی عزیز؟
آی دکتر، چند تا موضوع من تو این چند وقت یک ماه اخیر که بعد از اون تماس ما من باش برخورد کردم، هنوز این حرف و حدیث هایی که ما مشکلاتی که داشتون حالا اساس خانواده من بودم پذیرفتم بیشون اتخایی کردم و هنوز حرفاش پیش میاد و ایشون منو مقصر میدونن. یا شما چون رفتید درد دل کردی با خانواده اونا
اصلا ایشون باید نه سب کنید. من یه چیزی تو خونه بود سر صدا میکرد، یه چیزی تو خونه من میبود. از مثالی که میزنم متاسفم بو میداد، من کلن انداختمش بیرون. ایشون دیگه حق نداره راجع به گذشته اصلا حق نداره، یعنی دنبال بازی و بهانه حساب کنی، دنبال بازی و بهانه میگردن، اصلا جایی برای این کارا نیست. به ویژه اگر شما حرفتون این است که من با توجه به اینکه یک حق رو به ایشون دادم، دو به هر حال اونا رو حالا کنار گذاشتم، من باش موافق نیستم، ولی به هر حال رابطه رو کم یا قطع کردید، ایشون که نمیتونه برگرده بگه سر اون موضوع که ما با اون نتیجه رسیدیم اون پاسخ یا واکنش هم تو نشون دادی، حالا باز دو مرتبه مطرحش میکنه.
وقتی احساس ناراحتی میکنن، گریه میکنن، میگن من چه کاری نکردم که اینطور برخورده با خانواده شما، طرف خانواده شما با من شده.
من کاری نکردم یعنی چی؟ مادر شما و خواهرای شما بسیار مردمان بدی هستند. حالا چی؟
درست.
چی میگه؟
من به خدا همین حرفا
اصلا مطلقا نه ببینید، ایشون این مشکل و مسئله داره قصه دیگری است. اصلا معنی نمیده. شما من برگردید یه چیزی بگید که مسئله است. من برم تا نهایتی که میتونم. و هم پذیرفتم هم عملا نشون دادم. بعد ایشون هنوز میگه من چی کار کردم؟ هیچی. من آدم قراره کار بدی بکنه، اون آدمی که دیروز کشتنش اینجا یا اونجا کار بدی کرده بود. ایشون چی میگن این حرفا؟
من دقیقاً مثال شما رو واسه شون زدم. ولی
حرفشون از این
بعد میگه دوباره همون حرفای قبل تکرار میکنم، بعد میگم مقصر شما هستی چون با تیر خانواده رفتی درد دل کردی.
خیلی خب قبول. مثلا اشتباه کردم، درد دل مثلا کردم، ولی من بیشترین هزینه و خسارت دادم عزیز. من زدم به ماشین شما $1,000 خسارت، $100,000 به شما دادم. حرف دیگه حسابت چی که چرا حواست پرت شد به ماشین من زدی؟ ایشون اگه میخواد این ماجرا رو ادامه بده، اگه میخواد جنگ و اگه ناراحته ناراضیه اصلا یه نه این کار. ببینید عزیز، من تو این گونه موارد بسیار بسیار مطلب روشنه. آدم ها وقتی قبول میکنن، معذرتشون رو میخوان، آمادگیشون رو برای جبران اعلام میکنن، جبران میکنن، هیچ کس دیگه حق نداره بهشون حرفی بزن. تکلیف کار تو این گونه موارد روشنه. من اگر قبول نکنم جای گفتگو داره، من اگر اعلان آمادگی برای جبران خسارت نکنم گفتگو داره، من اگر خسارت رو تمام کمال نپردازم حرف گفته برای بعدش باز دوباره همون حرفا. ایشون حالا شما به من بگید چرا ایشون این بازی رو در میاره؟
زمانی که این چون این خانواده من و خانواده ایشون یه چند تا دوست مشترک دارن، چون از دوستان مشترک یه موقعی سر صحبتی رو جای باز میکنن یه سندی چیزایی گفته میشه، ایشون از حرفای اون دوستان خیلی ناراحت میشه، میگه زندگی خصوصی من بوده، چرا باید این حرفا باشه، آبروی من رفته، از این بابت ناراحتم.
رایت آبرو رفته، اتفاق افتاده، من زدم ماشین شما، مهمونیتون هم نرفتم، لباستون هم خراب شد، خسارت دادم تمام. برای شما که نمیتونید بعدم پیامد خارج از اداره و کنترل خودتون رو ادامه بدید. بعد از اونشون چرا تماس میگیرن از این حرفا رو بشنون؟ چرا میخوان زندگی خودشون رو خراب کنن؟ آدما حرف میزنن. اولا کی گفته آدما صمیمی ان، صادق ان، عاقل ان، مهربون ان، واقع بین ان، حسن نیت دارن؟ آخه این از کجا اومد عزیز؟ شما اگر دنبال بهانه میگردید، نازم اگر این پرونده رو نبندید عزیز من، ما عزیزترین عزیزمون میمیره، میبریم توی قبرستون خاک میکنیم، میایم بیرون، تمام. یه اتفاق بدی افتاده، برای چی گندشو این برونور به هنوز پیامه داره؟ خب معلومه، مگر بزنم دست شما یه جاش یه ناخونتون قطع بشه، چون تا آخر عمر این انگوش یا ناخون رو نداری. خب معلومه میشه با شما داشت که صبح تا غروب که شما نمیتونی ور بری سر تصادفی که تقصیر منم بوده. از اینجوری که نمیشه زندگی کرد. برام گفتم اون حد اکثر کاریست که کسی میتونه بکنه. و به همجاز که به نظر من بعدش دیگه اصلا جایی برای گفتگو نداره. ایشون از شما ناراحته یه مسئله است. اگر ایشون از خانواده شما ناراحته یه مسئله است که برای شما به شما مربوط نیست. تو دلش هرچی میخواد اونها رو نفرین کنه. اگر این حال روانیشه، خب این حال روانی بدی عزیز. به من میگید شما کار درست غلطی کردید، اشتباه کردید، قبول، ولی تموم شده. ما چیکار میتونیم بکنیم عزیز برای اشتباهی که میپذیریم و همه اون مراحل پشت سر میذاریم؟ من توی بحث مربوط به حرمت نفسم دقیقاً این مسئله رو آوردم. ما اصلا شوخی نداریم که این گونه موارد. من بیش از اون نمیتونم حرکت کنم. من به خاطر اشتباهی کردم از شما معذرت میخوام، آمادگیم برای اعلان خسارت جبران میگم. شما ناراحتی باش، دیگه به من مربوط نیست، اون مشکل شماست از نظر روانی. چون ما در دنیایی هستیم که همه ما ناقصیم، همه ما اشتباه میکنیم، مهمش اینه که بپذیریم اشتباهمون رو، معذرتشو بخوایم، آمادگی برای جبران خسارت رو اعلام کنیم، اون رو انجام بدیم و تمام. من سر کلاس یه دفعه یه حرفی زدم، یه دوستی آمد به من گفت که این حرفی که شما زدید منو ناراحت کرد. گفتم من هفته دیگه تو کلاس مطرحش میکنم، اونجا از شما معذرت میخوام و به گونه‌ای که فکر میکنم جبران میکنم، ولی بیش از این کاری نمیتونم بکنم. بعد از که همه این کارا کردم گفت من خوشحال راحت میشم. چرا گفتید؟ گفتم حالا دیگه اصلا اهمیت نمیدم، خیلی ناراحتم باشید، من بیش از اون نمیتونم برم عزیز. من نه ادعای کمال کردم، نه ادعای کامل بودنم. هیچ کاری من تو زندگی بدون ایب و ایراد انجام ندادم. هزار تا ایب و ایرادم دارم، هر کی هم هر چی میگه درست میگه، ولی منه که نمیتونید شما آویزون کنید برای این که مثلا بخواید. این بازی است که آدما میخوان در خصوص آدمای دیگه انجام بدن، فکر میکنن که از این طریق میشه کاری کرد. همسر شما باید برگرده با خودش یه روانشناس خوب پیدا کنه، بره باهاش صحبت کنه. برای که من اون زمانی هم که در ایران بودم حرفم این بود، یک جاده و فقط یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. و بخشیدن یعنی قبول اشتباهی که دیگری کرده و من میخوام خودم رو خلاص کنم. تازه در اینجا اشتباهی است که پذیرفته شده، دیگران اشتباه کردن، معذرتش خواسته شده. راه حتی تنده که برخی از اوقات هم سالم و درست نیست رو اون آدم در مقابل خودش قبول کرده و رفته، دیگه جایی برای تکرارش و اینکه چرا اینجوری شد نیست، یا اون استدلال ایشون که چرا با من مردم چنینن یا مادر تو یا خواهر تو چنانه یا تو چرا چنین بودی، اصلا جایی نداره. اگه کسی میخواد زندگی امروز چه خراب کنه، خب اون یه قصه دیگر، زهی ناراحت و ناراضی همینطور. ولی اگر ویژگی روانیشه که نمیتونه بگذره و پرونده رو ببنده و تموم کنه، ما مسئله داریم. بنابراین از ایشون بخواید برید پلوی دکتر و بعدم بذارید اگر ایشون حرفای بنده میشنون بشنون، اگر هستن میخوان حرفی بزنن میتونیم بریم پیام ها رو بشنن.
نه نه نه
جان
نیستم پیش ما دکترشون.
بنابراین بگذارید حرفای منو بشنون، اگر خواستن با هر دو تا بیاد روی خط من ببینم چه میگم. ولی به گونه ای که شما موضوع را ارائه کردید از نظر من تکلیفش روشن.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم. یکی از ایشون بچه اول هستم، من بچه پنجم از خانواده 7 نفر هستم. بعد آیا ایشون یه خورده اخلاق تند رو دارن، پارت فرماندهی رو دارن؟
من برای دعا میکنم دیگه از این حرفا گوشته. اون زمانی که با تصمیم به مهربان یه کنفرانسی خواهم داشت احتمالاً در تورنتو، یک جمله‌اش همین، فکر کنم عنوانش هست که نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشو، یعنی تیپ روانی شما دو تاست. ولی این مال قبل از ازدواج، حالا با شناختش میتونید حل کنید. ولی بذارید ایشون بشنون ببینیم که چه میکنن. بر دشمنان منم یکی به دست شما اضافه شد ولی ایبی نداره، من منازه کافی دشمن قسم خورده فراغون دارم جان.
یه نکته دیگه هسته، ایشون وقتی عصبانی میشن، مثلا من حرفی بیشون میزنم، مثلا یک موضوع چند سه چهار روز پیش اتفاق افتاد، چون ایشون یه بحثی داشتن، یه حالته یه مشاجرهی داشتن با برادرشون در اون یکی که ما کنار هم بودیم، حالته تون برخورد کردن با برادر کوچیکشون. بعد همون برخورد اومدن با من کردن پشت تلفن، من بهشون گفتم ببخشید من برادر شما نیستم که اینجوری با من صحبت میکنی. بعد ایشون خیلی ناراحت شدن که من نظرم دادم، عقیدم رو گفتم، فلان کردم.
نه اونو بذارید خودشون باشن. برادر عزیز به نظر
میرسه شما با من کلوپ میگین، خیلی به من کلوپ شما میگین.
به هر حال شما معلومه سرتون نمیشه. به هر حال دو تایی باید برید با یکی حرف بزنید، ولی بیخودی زندگیتون رو به خاطر این حرفای که مال مهم اینه که یک آدم ها در واقعیت همدیگر رو دوست دارن یا نه، و دو با هم آشنا اینقدر هستن که همدیگر رو آزار ندن یا نه. هر کدوم از این دوتا نباشه، یا واقعا همدیگر رو دوست ندارن یا بلد نباشن، هر دوتاش در دوستر عزیز. و بر اساس حرفایی که شما من میزنید نشون میده خیلی آشنا و آگاه نیستید. اگه لازمه کمک بگیرید، مقدارم بیشتر بخونید. اگر هم دلشون خواست بیان روی خط و شما رو محکوم کنن که با کمک ایشون من هم شما رو اعدام کنم. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت.
آیه تو آخریش
نه دیگه، تو سه دو سوال نمیتونی بگی اینو دارم یه دونه سوال
دیگه. آخریش من خیلی این آخریش، آیا مادرشون چون طلاق گرفتن، می‌خواستم ببینم آیا گذشته مادرشون تاثیر رو این
ببین حالا تو هم حالا تو هم به نظرم سوال خوب نیست. من چه میدونم عزیز، یعنی اصلا اون چه معنایی داره؟ بسیاری از زندگی‌ها هستن که توش جدایی و طلاق نیست، در برابر آسیبش بیشتر از اون است که طلاق گرفتن. تو هم دنبال بازی و بهانه نگرد، موضوع خود باش. بای
قربان
شما، خدافظ عزیز. شنگ رجمن با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام قربان.
دو تا سوال داشتیم که در مورد پسرم هست و دوم برای خودم. پسر من 19 ساله هستن و امسال ایشو تو یو سی تو نورت درس میکنن، سال سافمور هستن اونجا.
یوسی کجا؟
یوسی سانتا کروز.
بله.
تابستون هم اینجا بودن که قبل دیروز ایشون رفتن. یه چیزی رو که ایشون همیشه میدن نروزش میکرد راجب اینترشیپ بود که تلاشم کرد که مثلا بگیره این ورمهر هم چیزهایی رو فرستاد. ولی البته من خودم ادوایزای به ایشون دادم و دیروزم که از اینجا میخواست بره بهش گفتم من با آقای دکتر لوکی صحبت میکنم، از ایشون ادوایز میکنیم یا اینکه چه کار باید بکنن یا اگر شما
اینترشیپ برای چی عزیز من نمیدونم.
اینترشیپ برای این هست که ایشون یعنی جایی رو اپلای بکنه توی یکی از کمپانی توی سیلیکون ولی هست، بتونه اونجا کار بکنه که بعداً فارغ‌التحصیل شد، یعنی به راحتی بتونه.
خب ایشون با از چه رشته تحصیلیش چیه؟
ایشون کامپیوتر ساینس.
خب کامپیوتر ساینس ماجرای اینترشیپ، بعدم به هر حال با سیلیکون ولی و سانتا کروز یه مقداری فاصله دارن. چقدری فاصله است؟ بعدم
خب نه دور نیست، نیم ساعت راهه.
اوکی بعدم آخه ایشون باید بدونن جایی که حاضر هستن به این نوع افراد کمک، یعنی کار بدن یا ساعتهای بدن کدام هستن، و بعدم مهم کوالیفیکیشن نمرات و ایناشون چطور بوده؟
ایشون چیزش 3.7 هستش،
یعنی همین مال پارسالش؟
مال سال اولش. بله
خب 3.7 تو این رشته خوبه، نه این که بگم درخشان، چون اینش هم روشنه، در حقیقت یه ذره حالت دو ساله اول رو داره. و خب آخه دو ساله اول که درست رشته ایشون این هست، ولی این کار که تخصصی نیست عزیز، یعنی ایشون احتمالاً یک یا دو تا درس کامپیوتر داشته در هر سیمستر یا کوارتر اگر بوده.
بله
خب آخه با اون که اینترنشیپ نمیدن،
پس با چه کار بکنه که به اصطلاح اینترنشیپ؟
آخه من اون چیزی که در حدی که من میدونم معمولا ایشون باید مثلا سال سوم و چهارم بره که رشتهش کامپیوتر ساینس باشه، چون الان شما میدونید این سیستم در حدی که من میدونم الان توی مرحله عمومی جنرال ایژوکیشن دو سال اول، و بعد بچه ها ممکنه در آغاز ورودشون اعلان رشته بکنن، اما برخی از اوقات یا خود دانشگاه اجازه میده یا در شرایطی میتونن عوض کنن، یا به هر حال تو ترانسفرشون انتقالشون میتونن برن یه جای دیگه. من فکر نمی کنم کسی در سال دوم کالج بخواد اونم از سیلیکون ولی اینترنشیپ بگیره. حرفی که میزنن حرف درستیه که اونجا کار کنن، معمولا هم اینا برای ممکنه تابستان اونم به صورت داوطلب، ممکنه، من نمیدونم، تو برخی از کارها خبر دارم که مثلا حقوقی یا پولی بدن یا ندن، ولی اگر فقط به دنبال کسب تجربه و آشنایی هستن، اگر یه چنین چیزی هست من نمیدونم عزیز. من مثلا فرض کنید درباره دورای کمی تخصصی تر میدونم، مثلا فرض کنید شما اگر وارد دانشکده حقوق از یه دانشگاه معتبری شدید، تو تابستون بسیاری از این سازمان‌های حقوقی به شما یه شغلی میدن برای که بعدن شما رو بیارن اینجا، هم اونا شما رو یه نوعی امتحان کرده باشن، هم شما با اون شرایط و محیط آشنا بشید، پول خوبی هم میدن. ولی اون دوره کاملا تخصصی است، اونم مثلا درس سال اول دانشکده حقوق رو شما پشت سر گذاشتید، حالا به هر حال اون مبانی اولیه رو میدونید، ولی یه کسی که بره یک سال فقط رفته کالج بعدم بگه من در سیلیکون ولی میخوام، یعنی یه مرکز در حقیقت اختراعات و اینترنت و کامپیوتر جهان، اونم جایگاه در حدی که من میدونم اول دنیا رو داره، من در اینجا بگم من میخوام با سال اول برم اونجا اینترنشیپ، اگر درها باز قبول میکنن بله، ولی در حدی که شما میدونین آیا در کالج او همون کلاس اولی ها یا سال دومی ها چونم اونجا کار میکنن؟
من البته من به ایشون هم گفتم که امکان نداره شما سال اول دوم بتونی اونجا بگی، معمولا اگه بشه سال سوم هست.
بله
نه دوستان خودشون هم هیچ کدوم سال اول اینترنشیپ رو نگرفتن و گفتن شما مثلا مایستی با پروفسورتون بیشتر در مراوده زیاد باشین و بتونید ایشون نامه بگیرین ایشون رو
رکامند
کنه،
البته
به شرطی که شما،
آخه اون مال سالای بعد استادا همینجوری، ایران که نیست که پارتی بازی کنن در بیشتر موارد. و بعدم من در حدی که میدونم عزیز، ایشون تو سال اول دو تا درس مثلا داشته هر سیمستر یا کوارتر، آخه این که نمیشه، من کارم اینه.
اوکی خب پس همون پس حرفی که من به ایشون زدم پس درست
به نظر من درست میاد،
و وقتی چیز رکومندشن از طرف استاد چه در اثری داره؟
آخه اونا وقتی است که یک کسی رو بذاره به هر حال شایسته و بریلیانت میدونن، یعنی فرض کنید اولا یک علاوه بر این که نمرش با اون استاد حتما A هست یا اگر A پلاس دارن A پلاسه، دوم با اون استاد به نوعی در ارتباطه که اون میتونه درباره کلیت گزارش بده. بلا فرض بفرمایید در یک کلاس 100 نفری که 40 نفر حتی A گرفتن، استاد که به 40 نفر رکومندیشن نمیده.
درسته، کاملا درسته. البته خب یکی از دوستانم گفتن که موقع هر سر کلاسی میرید سعی کن ردیف اول بشینید.
حالا اونا دیگه حرفتون درسته، اگر ایشون مثل پدرش خوشتیپ هم باشه کار میکنه، به ویژه اگر استاد خانوم باشه، به هر حال همه اینا کار میکنه، ولی یه ذره موضوع درباره سیلیکون ولی و اینا جدیتر از ایناست. یعنی واقعا باید آدم یه توانایی هایی رو داشته باشه و یه امتیازی نسبت به بقیه رو به گونه‌ای نشون بده. یا اینکه
البته یه امتیازاتی داره به خاطر اینکه در دنبال یه پروژه هست، داره رو اون پروژه مربوط به همه کارش داره کار می‌کنه.
اون بسیار بسیار نقشه مهمی داره. اگر یک واقعی باشه و اونا در ارزیابیشون فکر کنن این آدم یه قابلیت، استعداد و یه توانایی داره، برای که اونجا مرکز شکار همه مغز هاست.
برای ایشون البته توانایی خیلی بالایی داره، توجه کردین، و خب در های اسکول هم خیلی آدم شناخته شده بود و تو کلاس هم خیلی.
پس چرا سنتا کروز قبول شد؟ نه اینکه من میگم اشکال داره،
بالا ایشون توی برکلی هم قبول شد.
خب
متوها چون دوست دخترش سنتا کروز میرفت، ایشون هم
خب بگه دوست دخترش برش رکومندیشن بنویس. آخه قربونتون، من میدونم این حرفا که بزنم خیلی بده، ولی از نه تا کمپس یو سی یا یونیورسیتی آف کالیفرنیا یکی دوتاش خیلی جایگاه علمی ندارن.
اوکی.
خب شاید حتی خب هرکی میخواد منو دار بزنه بزنه. سنتا کروز یه مرکز برای عشق و حال بیشتره تا درس خوندن.
اوکی.
خب آخه ایشون یه دفعه برکلی رو ول کرده رفته سنتا کروز.
خب همون دیگه، منم خیلی باش صحبت کردم ولی متاسفانه ایشون دنبال دوست دختر.
خب دیگه من هیچ از وفاداریش رو تایید میکنم و خوشحالم، ولی به هر حال یک کمی وقتی برکلی جزو 5 تا یا 10 تای دانشگاه امریکایه، سنتا کروز میره جزو 500 تای اول، خب 5 تا و 10 تا و 500 تا خیلی فرق داره. اگر ایشون اون بلند پروازی های علمی رو داره، آدم وقتی که گزینه داره، حق انتخاب داره بین برکلی و یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات سنتا کروز، که نمیره اونجا. قربونه.
خب به هر حال دیگه انتخابیشون.
نه من مسئله ندارم، بیاد من شما بیخودی با هم وقتی که توافق داریم بس نکنید. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، خاطر ماسته بشه، چون فرمودید موضوع دوم هست، با هم راجع بهش صحبت. شنگ نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من راجع به خودم میخواستم صحبت کنم و فکر میکنم این چیزی که من به شما دارم میگم این همه پرداخته ذهنیت من هست و شما میخوام که من چه کار بکنم که از این ذهنیت منفی رهایی پیدا بکنم. و اون هست که گاهی وقت افکار منفی میاد توی مغز من، به عنوان مثل دوست نمونش میگم، مثلا اگر خانمم بره بیرون یا سر کار دیر بیاد، افکار منفی میاد که اتفاق بدی براشون افتاده، یا از دوستام اگه خبر نگرفته باشم برای مدتی فکر کنم اتفاق بدی افتاده. و این
خب اسم این هست نوراتیک انگزایتی عزیز، این استراب عصبیه و چون خبر ندارید و کنترل از دست میدید شما رو به هم میریزه. استراب عصبی ناشی از یک به هر حال نوع بزرگ شدن ما به ویژه در 8 سال اول زندگی است که در ارتباط با عزیزانمون که معمولا پدر و مادر و یا خواهر برادرای به ویژه بزرگتر هستن، حالت مهر و کین یا love hate relation رو پیدا کرد. یعنی فرض کنید من پدر سختگیری داشتم یا مادر بیمار و گرفتاری داشتم یا برادر یا خواهر بزرگتری که من رو آزار میداد، و بنابراین من در دوران کودکی که بچه خیلی راحت وقتی بهش میگید نه تا مرز این که برو بمیر پیش میره، حتی از سنهای 2.5 سال به بعد، من این حال بد رو در ارتباط با پدرم مادرم یا بزرگترهای خونه هر هرکی بوده پیدا میکنم، و بنابراین من به یه مرحله مهروکین عشق و تنفر یا love hate relation میرسم. وقتی که به سن 7-8 سالگی میرسم متوجه میشم که این دوگانگی در من اصلا واقع بینانه نیست. این پدر من به هر حال اگر حرفی هم زده ای بسا خیر و صلاح من بوده یا مادر من، و بنابراین کوشش میکنم اون رو کنترل کنم، و این کنترل سبب میشه که خشم و تنفر من در وجود من بمونه. حالا وقتی به سنین بالاتر میرسم هر زمانی که نه تنها اونا، هر آدم عزیز دیگری در زندگیم یک کاری میکنه که منو نگران میکنه، من میرم به سمت تنفر و خشمی که داره. یعنی وقتی پسر من قراره من زنگ بزنه نمیزنه یا منو نگران میکنه، من اولین چیزی که فکر میکنم اینه که تصادف کرده و احتمالاً مرده. ظاهرا این تصور همراه با استرابنه، ولی واقعیت مسئله اینه که من در کودکیم وقتی که پدر و مادرم با من برخورد تندی میکردن، من از مهر و محبتی که از اونا انتظار داشتم یا خودم فکر کنم نسبت به اونا دارم میرفتم به تنفر. و به همین جسد اسمش نوراتیک انگزایتی، مرموزترینه. به همین جسد وقتی فرض بفرمایید پدری مادری میگه اگر بچه من دیر بیاد فکر کنم تصادف میکنه، از این است که بر اساس مطالعات از هر 400 هزار تا بچه‌ای که یه ساعت دیر میکنه فقط یکیش تصادف کرده، پس جایی برای این فکر نیست. ولی چرا من این فکر رو میکنم؟ این دوگانگی است و به همین جاست که بهش میگن شاید مرموزترین فریبکارانه ترین نوع استراب، استراب عصبی یا نوراتی که ریشه‌اش در خشم و تنفر دوران کودکی گذاشته شده و باید باش به درستی برخورد بشه. من تو سیدی ترس و استراب و وحشت آوردم و الا شامل حال همه عزیزان من میشه. و اینو شما تو در حد عادی و معمولی هم میبینید عزیز. یعنی من فرض کنین به پسرم میگم عزیزم این کارو نکن، لطفا این کارو نکن، ببین قربونت برم، خواهش میکنم نه اونو به زمین نکنه، میزنم تو سرت که مثلا فرض کنین نمیدونم مغزت بیا تو دهنت، ها یا یه حرف تون میزنم. من در حقیقت از محبت میرم به سمت نوعی خشم و عصبانیت. ظاهرا میگم بهش چند دفعه گفتم گوش نکرد و من عصبانی کردم. واقعیت مسئله چنین نیست، برای که اگر اون حال اولیه با منه، من خب حالا باید متوجه بشم در خصوص فرزندم چیزی نمیدونم، با باید دنبال یه راهی بگردم و یا از نظرم به اون گونه بگذرم و یا به هر حال بعد از اون یه ارتباطی با او برقرار کنم که مثلا حل بشه، کارم به یه چنین جایی نرسه که من بهش بگم بکن یا نکن و او درست عکسش رو انجام بده. بنابراین آنچه که شما بهش اشاره می‌فرمایید نوراتیک انگزایتی و به همین جاته که جان؟
البته من راجب پدر مادرم یا اصلا خانوادم صحبت فرمودین، نه به هیچ وجه ما خانواده اونجوری نداشتیم. من فکر میکنم الان که شما راجب مسئله صحبت کردید، فکر کنم برمیگرده به اون رفتار دوران دبستان که یادتون هست اون موقع بعضی معلمان خیلی آدم های خشن و خیلی آدم رو آزار میدادن، فکر میکنم برمیگرده به اون. ولی در خانواده من اصلا من یادم نمیاد که مادر من یا پدر من با من بد رفتاری کرده.
ببینید عزیز، نه آخه این حرفا درست نیست.
اوکی.
بذار به تو میگم چرا. من 18 هزار نفر رو تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم، 18 هزار. همین سفر آخر من در ونکوور بودم، من یه دونه آدم شاد ندیدم. همینقدر که شما سرپوش ضمیر آگاه میزنید بیرون، اول غم میزنه بیرون، بعدن خشم میزنه، بعدن وحشت هست. اونجا لجنزاره. اصلا هیچ کس کودکی خوبی نداشته. این توهم و تصور که ما کودکی خوبی داشتیم، پدر مادر خوبی داشتیم، مثلا با واقعیت نمیخونه. دنیای علم حرفش اینه که من در کودکی دو تا گزینه دارم. یکی این که فکر کنم پدر مادر خوبی دارم، یعنی خدای خوب مهربانی دارم. یکی این که پدر مادر خوبی ندارم و بنابراین من در جهان رها هستم و ما اولی رو انتخاب میکنیم. این همه تبلیغ که اونا میکنن ما میکنیم، و الا حتی فرض کنید بسیاری از ما که کمی با مسائل پرورش و تعلیم تربیت آشنا هستیم، از 100 تا درخواست خواسته یا نیاز فرزندانمون طی روز به 20 تاش هم جواب مثبت نمیدیم، 80 تا رو میگیم نه. این که من فرض رو بر این بگیرم که اونا رفتار و برخوردشون درست بوده اصلا با واقعیت نمیخونه. بروه کودک انسانی با 5 تا مسئله روبروست عزیز. یک نادانه و میدونه نادانه، بعد از حدود 1.5-2 سالگی، 2 ناتوانه میدونه ناتوانه، 3 نیازمنده میدونه محتاجه، 4 یاد نمیگیره برای که مغز انتخاب کننده داره، و 5 فکرای بد میکنه و بنابراین یه تصویر و تصوری داره از این که من بدم، و در نتیجه این آمادگی رو پیدا میکنه که هر زمان که پدر و مادرش باش بد میکنن به این نتیجه رسه که من بدم اونا هم بدن. نه، ماجرا به این سادگی ها نیست عزیز. بنابراین آنچه که شما میفرمایید از جای دیگه نمیاد. چرا شما یه آدم معقول منطقی باید فکر کنید که ای فرزندتون دیر آمد تصادف کرده؟ چرا؟ برای چی باید بیاد به ذهن شما؟ چرا به ناآگاه شما در حقیقت، یعنی بفرسته اینو به صحنه آگاه بگه چنینه؟ من یه چیزی نزدیک 40 چند نفر 44 تا تیپ دارم مال کسانی که بعد از چند سال بعد از مرگ بیشتر اونها مادرشون حتی 50 سال هم دارن، همچنان با مادر و مسئله فوتش مسئله دارن، بیش از همه بچه ها ناراحتن، سر خاکش میرن، برش یاد بود میگیرن و و و و نتونستن مرگ مادر رو پشت سر بذارن. تمامشون رو بدون استثنا نشون دادم که سه تا حالت داشتن: یا از دست مادر بسیار خشمگین عصبانی بودن، بین من و مثلا برادرها یا خواهرام تبعیض قائل شده، یا از دست خودشون عصبانی هستن که من باید برای مادرم کاری میکردم، مثلا او مریض بود من باید میرفتم سراغش یا میوردمش امریکا نیوردم و او متاسفانه فوت کرد، یا هر دو. اصلا بوی محبت و عشق نداره. ماجرای پیچیدگی وجود انسان از همین جاست. بنابراین احکام همینجوری صادر شده مطلقا معنایی نداره عزیز. گفتم من در عمل 18,000 نفر رو هیپنوتیزم کردم. همینقدر که سرپوش زمیر آگاه میره بیرون، قمه میاد بیرون، از این 18,000 نفر حداقل 6,000 تا یه سومش گریه کردن. اصلا وارد هیچ کاری هم نشدیم ما. هیچ، یعنی فقط رفتن پایین، رفتن سراغ اون چیزی که اسمش کودکی عزیز. اصلا این ماجرا درست نیست. شما وقتی نگاه میکنید به بیماری ها، من فردا شب کلاس اعتماد به نفس و حرمت نفس دارم، شما وقتی نگاه میکنید به عدم اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن، اعتماد به نفس مثبت داشتن، افسردگی، استراب، خشم، لجبازی، خسیسی، وسواس، احساس شک، احساس شرم و خجالت، مال 3 سال اول همه اینا. همه اینا مال 3 سال اول. و در 3 سال اول پدر و مادرها با 2 تا ویژگی می داشتن علاوه بر امکانات. 1، با دانا بودن و بعد از اون مهربون. اولا بیشتر اینا مهربون نبودن عزیز. آدم مهربون در خانه که محبت معناش اینه که اونم با هیچ کس دشمنی نیست، نه با عمه، نه با خاله، نه به دربزرگ، نه با دربزرگ، نه با همسایه، نه با کسی که دینش متفاوت ابدا. و دوم، کسی تو اون خونه دستور نمیده، بکن و نکن و باید و نباید نداریم. یعنی میخوام به شما بگم این موضوع یه واقعیت سخت و تلخیه که برخلاف ادعاها و تصورات و تبلیغات پدر و مادر، چون اگر شما نشنیدید، من از 1,000 تا آدم و از 1,000 تا پدر و مادر شنیدم که ما هر کار هر چی بچه‌مون خواستن بهشون دادیم، در حالی که من به عنوان یه پدر میدونم از 100 تا چیزی که بچه‌هام خواستن، حتی تو هر سنی، یه ذره بریم سن بالاتر، 95 تاشو بهشون ندادم. اصلا دلش خواسته از در مدرسه بره بیرون، بره تو، یه صورت دیگه داشته باشه، یه هیکل دیگه داشته باشه. وقتی امتحان بوده خواسته یه هوش دیگه، خب من کنار بهش ندادم عزیز. یعنی این توهم و تصور برمیگرده به این که ما فکر کنیم مسئله اصلی زنده بودن یا زنده نگه داشتن یا به اصطلاح خودمون بزرگ کردن بچه است. یعنی یه کاری بکنیم که این نمیره. به همجرد بود که در گذشته یکی از دعایی که دورای من مطرح بود، وقتی شما یه کار خوب میکردید، مثلا پسر کوچولوی بودی یا جوانوی، خدا انشالله پیر شی، یعنی مبادا زودتر بمیری، بمون که پیر بشی، چون آدم ها میمردن عزیز. و در یه همچی دنیایی که دعای ما اینه که انشالله پیر شی، یعنی نمیری، نشون میده مردم با چه ترس و وحشتی زندگی میکردن. یعنی اینا نشون دهنده این است که اون تصویر و تصور، حتی فرض بفرمایید همین فرزند خود شما، شما میتونید پدر و مادر خوبی باشید، ولی نیمی از آنچه که او خواسته رو شما نمیتونید بهش بدید، و یا او به گونه‌ای که میخواد شما باش رفتار کنید نمیتونید باش رفتار کنید یا نمیخواید رفتار کنید. موضوع بیش از این پیچیده است عزیز. یا به همین جهته که ما این همه گیر و گرفتاریم. وقتی من به شما واقعا به خودمون نگاه میکنیم، بیشترین آسیب رو ما از کسانی خوردیم که نزدیک ما بوده، با وجود همه کوششی که ظاهرا میکردن، چون اولا در یه فرهنگ و جامعه مانند ما شرایط زندگی و اوضاع اعتقادی، اجتماعی، حتی سیاسی، نمیگم اخیر، حتی چند قرن اخیر، اصلا ما مردم رو مردمان مهربان، آرام، خوشبین، مثبتی بار نیورده. چرا باید این همه مثلا عزاداری کنیم؟ چرا باید این همه برای مرگ آدما گریه کنیم؟ برای که از مرگ خودمون وحشت داریم، برای که از زندگی وحشت داریم. به همینجاست که جوامعی که خوب زندگی میکنن اینقدر به موضوع مرگ خودشون و دیگران اهمیت نمیدن، اینقدر ماجرای مرده براشون اینقدر تقدس پیدا نمیکنه. نه، اینا مسئله جدی فرهنگی است. بنابراین اینکه شما اینو به من میفرمایید، من با شما به عنوان یه فرد بحثی ندارم که پدر و مادر شما چه بودن یا نبودن، ولی وقتی نگاه میکنم به اینکه احتمالاً شما حداقل 40 سال قبل دوران کودکیتون بوده اگر نه بیشتر، برای که فرزند 19 ساله دارید 20 سالم صاحب فرزند باشید میشه 40 سال قبل، بنابراین مثلا 40 سال 45 سال قبل شما 2 سال 3 سال 4 سالتون بوده، 45 سال قبل اصلا دانشی وجود نداشته که ما بچه رو جوری به خوبی تربیت کنیم، اصلا نمیدونستن چیه. تو خانواده ترس و تنبیه و کنترل بوده عزیز، ترس و تنبیه و کنترل، بترسه بچه تنبیه بشه و کنترل بشه. و شما هم الان چیزی که من میفرمایید برمیگرده به استراب مبتنی بر کنترل، یعنی شما باید بدونید، شما باید خبر داشته باشید، نه اینکه موقع دیگران رو کنترل کنید، باید بدونید الان بچه‌تون کجاست، یا الان باید فکر کنید که این آدمی که دیر کرده اتفاق بدی براش نیفتاده. به همین جرس که گفتم یه آقایی میگفت من وقتی دیر میام همسرم فکر کنه من رفتم بهش خیانت کرد، وقتی پسرمون دیر میاد فکر کنه رفته زیر ماشین. خب قربون جای ما رو عوض کن، هر وقت من دیر میام فکر کنم من رفتم زیر ماشین، هر وقت پسرمون دیر میاد فکر کنه که با دوست دخترش رفته بیرون، هممون خوشحال و شاد خواهیم، من راحت میشم تو راحت میشی پسرمون راحت میشه. میدونید یعنی این ذهنیت حاکم بر فرهنگ و جامعه ماست و اساسش بر استراب عصبی نوراتیک انگزایتی و اون اصلا نوع پیچیده مرموز در حقیقت نگرانی است که برای من چی فکر کنم. به همینجاست که اگر ما این مسائل و مشکلات حل کنیم ناراحت نمیشیم. من از زمانی که بچه‌ام کوچک بودن، واقعا حتی کوچک بودن، شرط این که اگر یه جایی میرن خونه دوستشون با دوستاشون میرن بیرون یا میرن یه جایی میان، یه شرط من باشون داشتم، هر وقت میخواید بیاید 11 12 1 2 فقط یه کاری بکنید، وقتی اومدید منو بیدار نکنید، بذارید راحت بخوابم. من نگرانشون نبودم، نه بچهای بدی بودن، نه دوستای بدی داشتم، نه جایی بدی میرفتن، نه کار بدی میکردن، پس برای چی من ناراحت باشم؟ ولی اگر قرار باشه آدم این گونه به دنیا نگاه نکنه، خب همیشه نگران اتفاقات بده عزیز.
خب آقای دکتر، پس الان برای که من از این رهایی پیدا بکنم با چه کار؟
هیچی، باید با دکتری صحبت کنیم، برای که باید برگردن سراغ اون حالات دوگانه‌ای که دارید. خیلی هم راحت دادم میتونه بفهمه که مادر من پدر من به من گفتن نرو بیرون یا گفتن برو بیرون، ولی این ماجرایی نبود که من دوست داشته باشن نداشته باشن، اون نظر و عقیده اونا بود، ای بسا با آگاهی بود یا از سر نادانی و خودخواهی بود، بعد اصلا مهم نیست. به همجاست که من توی فرض کنید کنفرانس کودک درون وقتی که اون بند ناف روانی بریده میشه که از حرفای این است که ما سپاسگزار پدر و مادرمون هستیم به خاطر همه این کارهایی که کردن، ما رو به خاطر همه بدیهایی که به اونا کردیم ببخشن، اونا مگر اینجا اونجا اشتباهی کردن مهم نیست، اگر آسیب ما سنگین و شدید باشه خودمون میریم در بزرگسالی خودمون رو درست میکنیم، ولی از سر خشم و قهر با اونا نمیایم. ولی این مهر و کین، لاو هیت ریلیشن، مسئله رابطه انسانی در طول تاریخ بوده و به همین جهت که یه حالت مازوخیستی سادیستیک هم پیدا میکنیم، از یه طرف آماده ایم برای خودآزاری، از یه طرف آماده ایم برای دگرآزاری و از جانب دیگر بیشترمون هر حالت خودآزار و دگرآزار رو داریم، مستقیم و غیر مستقیم، مستقیم و غیر مستقیم. یعنی من با شما یه جوری حرف میزنم که شما رو ناراحت کنم، بعد وقتی شما رو ناراحت کردم متوجه میشم که کار بدی کردم، بنابراین یه چیزایی راجع به خودم میگم که خودم رو تحقیر کنم، وقتی خودم رو تحقیر کردم و سرزنش کردم و شما پا پیش گذاشتید، حالا فکر میکنم که در حدی که من میخواستم شما بیشتر اومدید، حالا شما رو سر جاتون میشم. شما وقتی تو کار روان درمان یا تراپی هستید، به ویژه در رابطه میان زن و شوهرها یا پسر و دخترها، کاملا این دوگانگی رو میبینید، بعد در ارتباط با بچه ها اینو پیدا میکنید. یعنی شما اگر نشنیدید، من اینقدر از پدر و مادرها شنیدم که مثلا حالا که بچهشون که درس میخونه یا معتاد شده یا تا برخی از قاد گرفتار یا درست کرده یا رفته با کسی که اونا نمیخوان ازدواج کرده، آرزوی نبودنشو نداشتنشو داشتن. من تو از آدما متاسفم اینو میگم، متاسفم اینو میگم، شنیدم که ای کاش سیاهشو میپوشتم، یعنی ترجیح میدادم پسرم دخترم مرده باشه تا اینکه مثلا معتاد باشه یا مثلا بره با کسی که من نمیخوام ازدواج کنه یا درس نخونه یا مثلا کارهایی بکنه که ما اون رو تایید نمی کنیم یا آبروی این خانواده و فامیل محترم رو برده باشه. نه، گرفتاری سنگین عزیز، مشخصات فرهنگی و شخصیتی ما تو این زمینه ها بسیار بسیار پیچیده است. به همین جهت است که به نظر من اون چی که مهمه اینه که یه مقدار باش آشنا بشیم و کمک کنیم. ولی من اصلا دلیلی نمیبینم عزیز برای اینکه من بشینم و نگران این باشم که بدترین اتفاقا میفته. اتفاقا میفته ولی با یه احتمالی که اون رو به نوعی میشناسه. برحال
آقای دکتر هیپنوتیزم کمک میکنه که مغز آدم رو خالی کنه؟
نه آقای، هیپنوتیزم یه وسیله است، یک روش علمی است برای انجام یه سری کارها، ولی بسیار از وقت مواردی از این قبیل میتونه اون کمک بکنه، ولی بعد از اینکه روان درمانگر یا روانشناس متوجه شد این راه راه ساده تر و مطمئن تری است برای همه کارها، نه. هیپنوتیزم یه روش علمی است برای رسیدن به برخی از هدفهای معین و مشخص در کار روان درمانی. برای بعضی هم بسیار اشتباه و حتی غلط و خطرناکه. بنابراین به همجاست که من وقتی کنفرانس فرض کنید کودک درونه، همین برنامه که من در ونکوور داشتم، حرفم این است که این 5-6 گروه از آدم ها تو کنفرانس میتونن بمونن، ولی لطفاً هیپنوتیزم نشید، برای که اون هیپنوتیزم به شما میتونه آسیب بزنه و زیان آور باشه. همین سفر ونکوور من دختر خانمی با وجودی که اومد من گفت بهش، گفتم عزیز میخوای بشینی بشین، ولی لطفا هیپنوتیزم نشو. بعدن یک گفت که بعد از این مدتی خودم رها کردم و هیپنوتیزم شدم. دو آمد گفت حالم خیلی بد، به طوری که اصلا نمیتونست مثلا رانندگی کنه و بره، در حالی که من کاملا هشدار بهش داده بودم که نکن. همین اندازه که شاهد باشی برای تو کفایت میکنه. برای این موضوع موضوعی جدی هستن. نتیجتا یه مقدار آگاهی به این که هر کدوم از اینا چه نقش و اهمیت دارن سر جاشه. این تصمیمی نیست که من و شما بگیریم و این تصمیمی نیست که من و شما بریم بگیم. ما باید بریم مشکل و مسئله رو مطرح کنیم و یه روان درمانگرمون، یک روانشناسمون با توجه به شناخت و آگاهی که داره راه و روش ها رو در مقابل ما بگذاره. همیشه میشه با اونا مطرح کرد که آیا از این راه یا اون راه میشه رفت یا نه، ولی دیگه اون انتخاب اوناست.
البته آقای دکتر، این روان درمان اگه امریکایی یا ایرانی باشه که فرقی
نه در این گونه موارد فرق نمی کنه. مهم اینه که یک ما با زبان آشنا باشیم و با پیچ و خمای فرهنگی، چون از اون بابت کار رو ساده تر. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید من
نه نبید آخه من 3 نفر دیگرم دارم رو خط. شما من فکر کردم که مطلب رو تمام فرمودید. نه بذارید من بیشتر
جان. من 2 هفته پیشم پیش دکتر داخلی رفتم، ایشون به من یه قرصی دادن به نام فلاکسوتین، گفتن 30 روز این رو بخور، شاید به عنوان آزمایشی. که البته من 3 روز خوردم و اون ساید افکت ها رو که به هم داد مجبور شدم که قطعشون بکنم.
بعد نظری درباره کار دکتر ندارم، تو این گونه موارد این دارو رو میشناسم، چرایش هم میدونم، ولی بهتره تر این کارا با دکتر روان پزشکمون صحبت کنیم نه دکتر عمومیمون. 1-2 وقتی هم که گفتن باید گزارش به اونا بدیم که این اینجوری میشه، من چیکار کنم؟ مقدارش عوض میکنن، کم و زیاد میکنن، دارو رو عوض میکنن، یا خود اونا میگن دارو رو به تدریج نخورید یا قطع کنید. ولی این کار باید دکتر بکنه. من و شما سر خود تصمیم.
شما هیچ کدوم کمک نمیکنه به من از دیدیاش.
چرا؟ ترس و استراب و وحشت اونجا این بحثا رو دارم. مثلا به دنبالش افسردگی و خشم و عصبانیت هم کمک میکنه. این سه تا هر کدوم 8 ساعت ترس و استراب وحشت افسردگی است و خشم و عصبانیت یا انگر منیجمنت، اداره کردن خشم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از وقتتون.
تمنا می‌کنم. خدا نگهدار. شما رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی سریع خواستم یه چند تا سوال راجع به خودم بکنم و از شما راهنمایی بخوام و یه هیستوری کوتاه راجع به خودم بگم. که من 28 سالمه، 2 ساله که اومدم ایران. در ایران
2 سال اومدید ایران؟
ببخشید 2 سال اومدم آمریکا.
بله.
و در ایران رشته پزشکی خوندم و اینجا دارم برای تخصص در اپلای میکنم. من فرزند دوم یه خانواده هستم که خواهر دارم که از خودم 2 سال بزرگتره و وقتی که من 8 سالم بود و خواهرم 10 سالش بود، پدر مادر من از هم جدا شدن و خب جفتشون خیلی اشتباه، یعنی خیلی ویژگی هایی داشتن و اشتباهات کردن که جداییشون به این شکل شد که خیلی با قهر و دعوا و کینه توزی و طوری که مثلا دیگه مامانم به پدر میگفتش که دیگه مثلا دور بچه ها رو خط بکش و دیگه دور ما نیا و بعد پدر منم یه آدمیه که خیلی زود بهش بر میخوره و مثلا یه چیزی که وقتی ناراحت میشه خیلی سخت از ناراحتی خود.
شما در ایران بودید درسته؟
بله بله، 8 سال خب،
نه شما 8 سال تون خاطرون درست رو چطور مادر کنترل شما رو در اختیار داشت؟ یعنی مادر نصب کنید، مادر به پدر بگینه در حالی که بعد از 7 سالگی که شما احتمالاً حضانتتون با پدر میتونست باشه ایشون میخواست.
بله
اون چه حرفی بود که میزدن؟ آخه ببینید، من به یک کسی که به فرموده شما اینقدر ناراحت میشه و چنین و چنان برگردم بگم خب اون که میتونست بره دادگاه بچه ها رو بگیره.
خب پدر منم نرفت دادگاه که بچه ها رو بگیره، پدر منم رفت مجددا ازدواج کرد و بچه دار شد و
خب ایشون به یه دادگاه دیگه ای رفته. خب و شما با مادر موندید؟
بله ما با مادر موندیم.
اوکی.
ما با مادر موندیم و همیشه جوی که توی خونه ما بود یه جو یه حالت یه طوری بود که من مثلا اصلا جرأت نداشتم که راجع به پدرم صحبت کنم یا مثلا بگم که من دوستش دارم یا دلم میخواد برم پیشش. یه جوری بود که یعنی مثلا احساس میکنم اگه من اینو مطرح کنم مثلا با اشد مجازات از طرف مامانم و مادر بزرگم و مثلا اینا مواجه میشم. به همین خب همیشه شاید هم میگم در اینکه منم اشتباه کردم شکی نیست، منم همیشه پریتند میکردم که اوکی منم از بابام خیلی بدم میاد، مثلا این چه کاری بود که با ما کرد؟ میدونین
آیا واقعا در... مسئول جدا یا طلاق مادر بود یا پدر؟
بله آقای دکتر بخوام راستشو بگم نمیدونم، فکر میکنم جفتشون مقصر بودن. خیلی کاراکترهایی دارن که اصلا به هم نمیخورن و مادر من یه موقع که عصبانی میشه کنترل خودشو از دست میده، مثلا یه چیزایی میگه که بعدن پشیمون میشه و پدر منم خب آدمی که خیلی زود بهش بر میخوره و مثلا
مادر از چه طریق زندگی اقتصادی شما رو میگذرون؟
مادر پدر منم جفتشون پزشکن.
خب.
بعد حالا وقتی که من وارد دانشکده پزشکی شدم سال دوم سوم که بودم یه جوری میتونم بگم با یه پسری وارد یه رابطه شدم که اصلا رابطه سکسوال و اینا هیچی نبود، یه رابطه دوستی بود، ولی خب من انقدر احساس میکردم من به این پسر وابستم و چقدر این آدم مثلا حضورش در زندگی من مثلا نقش مهمی داره که بعد اون پسر دوست دختر داشت و بعد دوست دخترش از حضور من خیلی ناراحت بود و بعد من خب من میدونستم با همه دلایل کره زمین که این رابطه رابطه اشتباهیه و من باید تمومش کنم و نمیتونستم، چون یه جورایی احساس نمیدونم یه حس انگار فادر فیگر در اون آدم داشتم و که یه پسری بود که همسن من بود، فقط خیلی ظاهرش و مدلش خیلی یه جوری حالت قلدور داشت و یه جوری بود که مثلا من هوا تو دارم، مثلا من حواسم بهت هست و اینا. خلاصه من برای اینکه بتونم رابطه با این آدم قطع کنم، چون خب بالاخره عزت نفسم همش زیر سوال بود چون من پنهانی با این آدم در ارتباط بودم و دوست دخترش نمیدونست، رفتم یه دکتر روانشناس و بعد اون دکتر روانشناس به من توصیه کرد که خب تو باید تو با پدرت مجددا ارتباط بگیر و شاید اگر که با پدرت ارتباط بگیری و مثلا اون عشق از پدرت بگیری بتونی این رابطه رو تموم کنی و من این کار کردم. توی سن 22 سالگی با پدرم تماس گرفتم و تو مطب اون خانم دکتر برای اولین بار پدرم رو دیدم و میتونین تصور کنین که چه اتفاقاتی بعدش تو خانواده ما افتاد. پدر من اون موقع تازه از خانم دومش جدا شده بود و با دخترش که از اون ازدواج دوم داشت زندگی میکرد. خیلی ریاکشن اولیه جالب بود که مامان من فهم کردم همیشه از بابام خیلی بدش میاد یا مثلا خیلی متنفره، ولی اولش که من با بابام آشتی کردم و اولش اصلا به مامانم نگفتم یه تا دو سه ماه، ولی بعد دو سه ماه که بهش گفتم دیدم که خیلی مثلا خوشرفتاری میکنه با بابا، من احساس کردم که یه جورایی دلش میخواد حتی برگرده به این مثلا با پدر من، ولی پدر من همیشه به من گفت که من نمیخوام با مامان تو دیگه باشم، چون اون مشکلاتی که ما با هم داریم هنوز هست. و بعد پدر منم تو همون اوایلی که من باهاش مجددا آشتی کردم با یه خانم دیگه آشنا شد و ازدواج کرد برای بار سوم. ولی خب بعد خیلی جالبه که مامان من همیشه به من گفتش که آره تو نمیخواستی که من و پدرت با هم آشتی کنیم، تو مانع از این شدی که مثلا پدرت و من به هم دوباره برسیم. و همیشه از من خیلی دلخور بود که از نظر من این حرف اصلا خیلی ببخشید خیلی احمقانه است. من چرا نباید بخوام پدر مادرم با هم آشتی کنن یا مثلا پدر مادرم با هم باشن؟ خلاصه رابطه من و مادرم از هم قبل از اینکه من با پدرم آشتی کنم خیلی خیلی همیشه پر دعوا و جنجال بود. یعنی مثلا وقتی که من و مامانم با هم دعوا میکردیم، مامان من همیشه یه جوری به من توهین میکرد که مثلا کل هست و نیست منو میبرد زیر سوال. مثلا میگفت تو دختر من نیستی، برو وسایلتو جمع کن، برو از خونه من بیرون. اصلا من بعد چرا من تو رو بزرگ کنم، چرا من بعد تو رو تحمل کنم و اینا. یعنی من بارها به این تصمیم گرفتم که اوکی من واقعا وسایلمو جمع کنم برم خونه مثلا بابا، ولی خب احساسم میکردم بابای من ازدواج کرده، الان من مثلا کجا برم اصلا؟ یعنی و بعد از اینم که با پدرم آشتی کردم دعواهای ما یه جوری بیشتر شد، چون انگار مامان من یه خشمی از من داشت که اصلا چرا من رفتم سراغ پدرم. و به ویژه وقتی پدر من مجددا ازدواج کرد که اصلا واویلا بود، یعنی انگار من رفتم برای بابام خواستگاری. اصلا اگه من یه بار خونه پدرم میرفتم، خونه که اون خانم سومش توش بود، وقتی برمیگشتم خونه، یعنی انگار مثلا رفتم خونه دشمن خونی مامانم. اینقدر یعنی اگه مثلا
نه متوجهم عزیز، نه اون چیزی که میگید یه فرایند خیلی شناخته شده ای هست با آدم های عصبی و گرفتار و بیمار که معمولاً مسئولیت همه چیز رو به گردن دیگری یا دیگران میاندازن. اونو میفهمم، برای که بخوام به این نتیجه برسم یه کمی هم وقت محدوده. خب برای این بحران و طوفان رو در شما متوجه شدم جان، بفرمایید.
دکتر حقیقت رو اعتراف کنم، من این طوفان رو حل نکردم، من فقط از این طوفان فرار کردم و اومدم آمریکا. یعنی احساس کردم که نمیخوام با مامانم اینا خیلی دیگه نزدیک باشم. پدرم هم اونجوری که من شاید توقع بیجا داشتم که مثلا نمیدونم اون عشق رو ازش بگیرم، اون چیزی که درم گم شده بود ازش بگیرم. خلاصه گفتم اوکی
بذار من اینجا یه تصحیح بکنم. اون کار خانم روانشناس در حد حالا آشتی شما با وجود موافقت مادر میتونست درست باشه، ولی با وجود مخالفت مادر نه. و ضمناً شما در کودکیتون احتیاج به پدر داشتید، نه در سن 22 سالی. و بعدم به خاطر اصلا هیچ معنایی نداره عزیز. یعنی اون حرف معنایی نداره. یعنی یه دختر بچه است که در جهان ذهنی و رویایی و خیالی خودش، به ویژه وقتی بقیه پدرها رو میبینه یا رابطه ها رو میبینه، ده ها بلکه هزاران بار حسرت و افسوس نبودن پدر رو میخوره، هر اندازم که او رو بد بدونه، چه رسه به این که به هر حال برای شما مقداری هم ناشناخته بوده، بعدم با رفتار بد مادر ناچار به اون نتیجه شما میرسید. ولی این که روان شناس شما برگرده بگه ای تو با پدرت آشتی کنی بعد علاقت نسبت به مرد حالت عادی و طبیعی پیدا میکنه، از اون حرفای عجیب و غریبه که من برگردم به شما بگم اگر الان شما با یه فرانسوی آشنا بشید از فردا صبح فرانسه حرف میزنید. میدونید اینا به هم نمیخونه و به همین جهت است که موضوع در کودکی شماست و در ذهن و ضمیر شماست، نه در بیرون از شما که بتونه اون حل بشه. ولی حرف در کلیتش که به خاطر جدال میان پدر و مادر و جدایی اونا، اونم تو بدترین سن شما عزیز، سن 8 تا 12 سالگی بدترین سن جداییه. و بعدم تازه با توجه به آنچه که درباره پدر و مادر گفتید، شما از یه طرف درسته که پدر و مادر نداشتید، ولی حرف بد میخوام بزنم، اگه نمیداشتید خیلی شاید بهتر میبود. حالا میفرمود.
حالا آقای دکتر، مشکلاتی که من بعد از اومدن به اینجا باش مواجه شدم دقیقا به خاطر همین چیزی که شما میگید، این که من در درون خودم هنوز این نیاز به پدر با وجود که من الان 28 سال.
نه نیاز به پدر نیست عزیزم، نیاز به پدر نیست، نیاز به ببینید اولا شما بذارید اینو به شما بگم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که من و شما یه تصوری درباره یه شهری بکنیم، یه خیلی از اوقات دوستان اصلا درباره امریکا میکنن و این رو پروبالش بدن و اصلا ازش لذت ببرن و باش رشد کنن و یه اطلاعاتی هم اینجا اونجا بگیرن و اینو بزرگ و بزرگترش کنن ولی وقتی آمدن اینجا با این واقعیت روبرو میشن که این شهرم مثل بقیه شهر هاست. ولی اینکه فکر کنیم اگر اون مدینه فاضله اون ناکجا آباد باشه همه چی درست میشه، واقعیت نداره. شما ببینید عزیز، یه روزی شما به یه عروسک احتیاج داشتید، امروز ندارید. یه روزی شما به کسی بهتون توجه کنه و محبت کنه احتیاج داشتید تا در شما امنیت و آرامش به وجود بیاره، اون نبوده. الان به عنوان یه مشکل بهش نگاه کنید. شما من نگید که من باید غذای خوب سالم همراه با یه تعادل و بالانسی که لازمه سلامتی هست رو بخورم. نه، شما یه غذای خوردید که الان مسموم شدید عزیز. بنابراین موضوع اصلی ما الان غذای سالم نیست، غذای رفع مسمومیت شماست. یعنی چیزی که میتونم برای شما بگم این است که شما یه مشکلی در کودکی داشتید، با کمک یه روانشناس خوب خانم که خودش از نعمت پدر و پدر خوب تا حدودی بهره مند بوده، میتونید کمک بگیرید که اون رو پشت سر بگذارید و از اون نیاز و احتیاج کودکی بیرون بیایید. حتی شما در خصوص اون آقا پسری که گفتید، شما میدونید مطالعات علمی در امریکا نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما به کی مثلا علاقمند میشیم و با کی ازدواج کنیم اینه که میگردیم دنبال کسی که بدترین صفت پدر یا مادر اون داره و جنسیت هم مهم نیست. و اونچه که شما من فرمودید، من با دو تا پدر و مادر نادان خودخواه خشمگین روبرو بودم و هر دو هم پزشک بودن. یعنی اون جنبه علمیشون تازه به اونا اجازه میداد که به هر حال به قول سعدی چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد گالا، تازه کارا رو ضربه ها رو بیشتر و سنگین تر به هم بزنن و ناچار شما رو در این وسط له کنن. بنابراین اون آسیبا هم اونجا بوده عزیز، و بنابراین آنچه که هم اکنون مطرحه اینه که شما اصلا رها کنید اونا رو. اون حرفی که شما زدید با وجودی که بار منفی داشت که من از اون طوفان و از اون دو زندگی یا از هر اون دو زندگی گریختم و آمدم، حرفتون درسته، ولی در این حال این بهترین کاری بود که میتونستید بکنید. و الا در اون طوفان و گرداب همینجوری دست و پا زدن، هر اندازم شناگر ماهری باشید دیر رازود شما رو خسته میکرد و غرق میکرد. و تازه خسته نکنه، غرقم نکنه، آخه اسم اون که زندگی نیست، کارم صبح تا غروب و بدی ها و گرفتاری های خودش در حال جنگ و جدال باشه. یعنی دیگه بیشترین چیزی که شما تو زندگیتون میخواستید بی دردی و بی رنجی بوده، به دنبال لذت و شور و شوق و شادی هم نبودید. اون آقایی هم که پیدا کردید هم از یه طرف مطمئن بودید که با اون نمیشه، برای که او اصلا دوست دختر داره، رابطه شما یه جور دیگه بوده. بعد شما اون رو آوردید به عنوان نه پدر، اصلا معنایی نداره، به عنوان یا آدمی که کنار شما باشه ولی مال شما نباشه. یعنی باز همون اتفاقی داره تو زندگیتون میفته که ماجرای پدر و مادره. و بنابراین اصلا شما بعید نیست که علاقمند به یک کسی باشید که امیدوارم باز به کسی بر نخوره، فرزند هشتم از یه خانواده نه نفریست که اصلا مهر و محبتی به اون صورت درش نیست، فقط مسئله سروایول و زنده ماندنه. و به همین جاست که تو انتخابتون باید مواظب و مراقب باشید، برای اینکه یه جای وجود شما خالی عزیز، ولی این وجود خالی با مرد پر نمیشه. اون وجود خالی باید با افکار و عقاید و نظریات خودتون پر بشه و اون رو پشت سر بگذارید، مانند کسی که مشکلی در ارتباط با جدایی پدر و مادرش نداشته. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و لجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
من خیلی میگم چون خیلی داستان های من کلا زیاده، میخواستم اینم سریع بگم که علتی که در واقع با شما تماس گرفتم این بود که همونطور که خودتون درست حد زدین، من اینجا دوباره وارد رابطه ای شدم که اشتباه کاملا. الان من از اون رابطه اومدم بیرون، ولی خیلی فلش بک دارم، خیلی برام سخته این جدایی که.
آخه عزیزم ببینید، شما رابطه خوب داشته باشید خرابش میکنید، رابطه بد داشته باشید مدتی میمونید تا خودتون توش خرابتر کنید و بعدم میاد بیرون با یه زخم دیگه. اصلا شما با توجه به آنچه که من گفتید الان کالای ازدواج و رابطه جدی نیستید. رابطه سطحی گذرا میخواید داشته باشید داشته باشید. یعنی اگر اونو به من بفرمایید من باهاش هیچ مسئله و مشکلی ندارم، ولی اینکه شما بخوای الان به صورت جدی نگاه کنید نیستید عزیز. یعنی شما اون زمین آماده برای ایجاد و یا ریختن تخم یک محبت و عشقی که از توش گلی بیرون بیاد رو ندارید.
درست، یعنی من
باید
با
یعنی
شما پیشنهاد میکنید که من اول با یک مشاور خانوم؟
نه نه حتما باشه، باید کار کنید عزیز. باید شما این منطقه رو ببینید عزیز. شما آماده، شما تخصصتون در انتخاب اشتباه، بعد این مقدار پافشاری و لجبازی سر اون و خراب شدن همه چیزه که بهتون آسیب میزن. یا حتی یه رابطه برفرض به دلایل اولیه‌اش یا به دلایلی خوب باشه شما حتما خرابش میکنید. برای اینکه با حرفایی که شما من میزنید شما واقعا از یک مسیر، گفتم به شنونده عزیز قبلی، تازه ایشون که به هر حال مدعی بودن و مثل 95% مردم که کودکی خوبی و پدر مادر خوبی داشتن، شما که اونو عملا هم میدونید نداشتید اساس. بنابراین آسیب سخت و سنگینه. اصلا از راه رو زندگی هیچکس به سلامتی به 18 سالگی نمیرسه. طبیعت این اوضاع رو بد درست کرده. مطالعه که راجع به خوشبختی شد که 42 تا دانشگاه درگیر بودن 25 سال طول کشید، یه نتیجه این بود که اصلا جهان یا طبیعت جایگاه انسان نیست، اینجا مال همون حیوانات و گیاهان بوده. واقعا اون داستانی که ما در بهشت یه غلطی حضرت آدم و حوا فرمودند و ما رو به اینجا انداختن درسته، اینجا جای انسان نبوده. و به همین جهت است که اون چیزی که میخوام به شما بگم تازه نوع خوبش خرابه. چرا نوع شما که خراب بوده عزیز، و اصلا شما فکر یه رابطه عمیق و سنگین یا عاشقانه رو و یا ازدواج رو اصلا نکنید. یعنی تا زمانی که این شرایط کاملا هموار نشده، تا زمانی که این خانه خرابه رو شما نکوبیدید و زمینش رو صاف و هموار نکردید، روش کاخی نمیتونید بسازید. یعنی این به حرفاتون هم پیداست عزیز، معلومه باهوشید، توانایید و بدون تردید در زمینه‌های فوق‌العاده‌اید، ولی در وقتی که به روابط احساسی عاطفی میرسه کاملا از حرفاتون، از طریق برخوردتون، حتی استدلالاتون بدون که چیز خاصی هم من گفته باشید، آدم میتونه خالیا رو توش ببینه. و همینجاست که از نظر من you are not married material. الان شما کالای ازدواج اصلا نیستید. 28 سالتون هم هست، دلیل نرسن به اینا فکر کنید. تازه اول یه مقدار کارتونه، ولی اگر با یه روانشناس خوب آگاه که خانم باشه خیلی بهتره، به تدریج کار بکنید میتونید این محیط رو صاف و هموار کنید. با خاطرتون آسوده باشه که فرد هم مناسبی رو انتخاب میکنید، همون رابطه خوب رو میتونید نگه دارید. آسیبا خوشبختانه در حدی نیست که استخوانی شکسته باشه، حالا حد اکثرش یه زخمی هست و یه فرض کنید خراشی هست و یه چیزایی از این قبیل که با برخورد درست باش به راحتی میتونه حل بشه. برای که خوشبختانه به دلیل باهوشی و تواناییاتون خودتون رو از اون مهلکه در حدی که به اختیار شما بوده بیرون کشیدی.
درسته.
بنابراین لطف کنید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من و پنجا باید و نباید و سیدی انسان و عشق رو حتما اینا رو بشنوید عزیز، که خاطر نوسته باشه در این زمینه مقدار میدید. بعدم در باره تیپای شخصیت، یعنی تیپای شخصیت چه سالم و نرمال و چه شخصیت بیمار، برای اینکه شما با آگاهیتون بیش از نیمی از این مسائل و مشکلات رو به راحتی در مدت کوتاهی که این وسط تا به 6 ماه نمیرسه پشت سر میتونید بگذارید. و به همین جاست که این مقداری مثل آدمی که افتاده توی جوی لجن یا یه ذرم کثیف شده و یه ذرم زخم شده میتونید از توش بیرون بیاید. من اصلا نگرانتون به اون صورت نیستم، چون میدونم اگر از این راه برید میرسید. ولی اینکه فکر کنید از طریق حضور مردی در زندگیتون نبودن پدر رو جبران کنید، اون اصلا کار نمی کنید.
دقیقا خودم خیلی سخت به این نتیجه
رسیدم. بنابراین اصلا راه کنید عزیز، فعلا شما درستتون رو بخونید، کاری هم به کار مردان نشوشید. اگرم خودتون باش راحتید که من نمیدونم، اون انتخاب شماست، در یه حد بسیار سطحی گذرا دوستی ها و آشنایی ها داشته باشید و اجازه هم ندید نه کسی بهتون علاقه من بشه نه خودتون علاقه من. همینقدر که دیدید در یه ذره کار جدی میشه خدا نگه دار. برحال بگذارید ببینید، اگر بعد از یه چند ماهی خواستید تو اونها رو هم شنیدید حرفی بود خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنون.
خواهش کنم. تمنا میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو. خب من شما رو گفتم بتونم بیارم که متاسفانه نفر آخر ما بودید، تمام مدت دو ساعتم روی خط بودید، نشد که نشد. بگذارید من ازش فقط استفاده کنم برای پیام هام، چون واقعا شنونده عزیز دیگری رو اونم تازه نمیتونم بیارم، شنونده گرامی که روی خط بودن و تلفنشون قطع شد، درست دو ساعت روی خط بودن، از این بابت متاسفم و امیدوارم اگر یه وقتی که آمدید به اون اشاره کنید من با کمال میل نفر اول شما رو میارم. من روز سه‌شنبه فردا از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو دارم. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودیش برای تمام 24 ساعتش $100 فقط کافیست. فردا کمی زودتر به المپیک کلکشن تش بیارید. اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 25 سپتامبر در المپیک کلکشن. همچنین به همت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری و مرکز مهبانگشون یا مهبانگشون یک سمیناری در حقیقت باید گفت برگزار میشه تحت عنوان علم مدرن، انسان مدرن. این سمینار روز چهارشنبه پس فردا 26 سپتامبر از ساعت 7:30 شب در مرکز فرهنگی زرتشتیان شهر لس آنجلس، نه آنچه که در اورنج کانتی هست، که واقع در تقاطع خیابان‌های دسوتو و ویکتوری هست برگزار میشه. لطف کردن من رو هم دعوت کردم، در خدمتون خواهم بود به عنوان برحال سخنران مهمان. بنابراین برنامه برگزار خواهد شد، سخنانی خواهد بود و بعدن پرسش و پاسخی هم در این زمینه است در جهت علم مدرن و انسان مدرن. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین چهارشنبه 26 سمینار علم مدرن انسان مدرن در منطقه ولی، لطف کنید کمی زودتر رش بیارید که از این بابت مسئله نباشه، بشه از تمام فرصت 7:30 شب استفاده رو کرد. به هر حال حرف دیگری فعلا ندارم. این نکته رو فقط عرض کنم که احتمالاً من یک شنبه 14 اکتبر در تورنتو خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 کنفرانس خواهم داشت. هنوز درباره جزئیاتش مطمئن نیستم، تا یه چند روز آینده اون رو هم به آگاهیتون خواهم رسون. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.